چلنا نہیں شاید چار سال نہ نہیں شاید بیشی چیزده سال میشه که همی کشتی کوکنه دانه مناطق میشه.
و شما به عنوان یک وکیل چقدر تشویش دارین به خاطر ادامه کشت تریاک در ولایتتون؟
ما انتظار ازیرا دارم که دانی اوا که گرم شوه 100 درصد علمان در دشت کچکبرا میفته مسکوت میکنم. اندیشنه ما اینه نیست. ما پیش بینیم کردم با اتماس سابن گفتم با بازی اراکین دولتی که هست با کلیش همی گفت شریک کردم. مگر متاسفانه نمیفهم یک برعکس همی موضوع روان است. ما هم نمیفهم گنگ است.
عبدالودود پوپل نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید که قضیه شهرک هوشمند به شکل همه جانبه مورد پیگیری قرار نگرفته است. در گزارش هیئت حقیقت‌یاب قضیه چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند، برخی از افراد به شمول مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور در پیوند به این قضیه مقصر دانسته شدند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر قضیه شهرک هوشمند با دقت لازم بررسی گردد، ممکن پای برخی از افراد زورمند به این قضیه کشانیده شود که تقصیرشان در پیوند به این قضیه بیشتر از مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور باشد. محمد عبدو رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه شهرک هوشمند به شکل همه‌جانبه مورد پیگیری قرار نگرفته و ابراز امیدواری کرد که سایر چهره‌های دخیل در قضیه بستن قرارداد شهرک هوشمند نیز افشا و به محکمه کشانیده شوند.
افراد اشخاص دیگر بودند که خودی وزارت شهرسازی افغانستان نماینده خاص رئیس جمهور و طبعا قضیه زیر نظر رئیس جمهور بودند. به همین خاطر است که میگیم گزارشی را که گروه حقیقت‌یاب برای جمهوری ارائه کردند، این گزارش اگر مورد دقت بیشتر قرار بگیرد شاید ممکن است پای افراد اشخاصی زورمند دیگری هم در قضیه کشانده شود که به مراتب مسئولیت از نواز آقای محمدی کرده نسبت به قضیه و ملامتی های این قضیه بیشتر شاید باشد.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که نتیجه گزارش هیئت حقیقت‌یاب که درست قبل به نشر رسید، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور را در پیوند به قضیه چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک به 10 سال حبس محکوم است، بیشتر در این قضیه مقصر پنداشت. پس از آن حکومت افغانستان اعلام کرد که آقای محمدی از سمتش به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور برکنار گردید. معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفته است که بسیاری از اقداماتی که نیاز بود در این راستا صورت بگیرد انجام شده و در آینده اقدامات دیگر نیز صورت خواهد گرفت. دفتر مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور به رادیو آزادی گفته است که عبدالعلی محمدی تا 2 روز دیگر موقفش را در پیوند به این فیصله واضح خواهد ساخت. قرارداد شهرک هوشمند در ماه عقرب سال جاری خورشیدی از سوی حکومت با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، به امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو کرد و وظیفه مشاور حقوقیش را به تعلیق درآورد. در این حال سازمان دیدبان شفافیت افغانستان میگوید همه افرادی که در قضیه بستن قرارداد شهرک هوشمند دخیلن مجرم بوده و باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
دهاتن در یک مظاهره در کابل امروز اعمال شورشیان را تقبیه کردند. معترضان از گروه های مسلح به شمول طالبان و داعش به شدت انتقاد کردند. آنها این گروه ها را از عاملان اصلی کشتار غیر نظامیان در افغانستان خواندند. گزارش آرزو غیاسی را بشنوید.
اتحادیه جوانان احمد شاه با بامنه شهر کابل با راه اندازی تظاهرات عامل کشته شدن هزاران فرد ملکی طالبان مسلح را عنوان کردند و از سازمان ملل متحد خواهان جلوگیری اعمال این گروه شدند. آنان تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان علیه مخالفین مسلح را ستایش نموده و حمایتشان را از آنان اعلام کردند. تظاهر کنندگان که تعدادشان به ده ها تن می رسید روز چهارشنبه با سر دادن شعارها اعمال طالبان مسلح و گروه های تروریستی در افغانستان را تقبیح کردند. این تظاهر کنندگان خطنامه ای را نیز صادر کردند و در بخش از این خطنامه که توسط رحمان الله سالارزی سخنگوی این اتحادیه به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
خواست ما از جامعه جهانی و حکومت افغانستان این است که عامل اصلی کشته شدن افراد ملکی در کشور طالبان هستند و باید از فعالیت و کارکردهای آنان جلوگیری و ریشه ایشان از بین برده شود و جامعه جهانی باید در زمینه تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی کمک کند و به تعهداتشان عمل کنند.
تظاهر کنندگان افزودند که طالبان مسلح، داعش یا گروه دولت اسلامی و برخی گروه های مسلح دیگر در بیرون از افغانستان تمویل و آموزش داده شده و به این کشور به هدف انجام اعمال تخریبی فرستاده می شوند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 3000 فرد ملکی در افغانستان کشته و بیش از 7000 دیگر مجروح شده اند. در این گزارش طالبان مسئول 62% و نیروهای امنیتی افغان و طرفدارانشان مسئول 17% تلفات ملکی خوانده شده اند و در آن عامل 21% تلفات ملکی مشخص نشده است. اما اتحادیه جوانان احمد شاه بابا منی شهر کابل طالبان مسلح را عامل تمامی کشتار افراد ملکی در افغانستان می‌دانند. آنان از حکومت می‌خواهند تا با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی توجه بیشتر داشته باشد. در این حال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در زمینه تلاش‌ها جریان دارد و نتایج چشمگیری نیز داشته است.
برای تقویت نیروهای مسلح رئیس جمهور، رئیس اجرایی و رهبری وزارت دفاع شب و روز مصروف هستند و تلاش دارند تا نیروهای امنیتی افغان بیشتر تقویت شود. آن بخشی که ضعیف است یا تشکیلات ندارد، تشکیلات جدید با آنان ایجاد می شود. روی تقویت بیشتر نیروهای مسلح به گونه جدی کار جریان دارد.
تلفات افراد ملکی در افغانستان یکی از چالش های جدی بوده و حتی در سالهای گذشته انتقادات جدی را نیز به میان آورده است. در این حال سازمان ملل متحد از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا از تلفات افراد ملکی به گونه جدی جلوگیری کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا، صدای امریکا، روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارند. عملیات نظامی در بغلان خانواده های زیاد را از خانه هایشان بیجا ساخته. اکثر خانواده ها از ولسوالی دنده غوری به جاهای دیگر فرار کردند. آنها میگویند وضعیتشان بسیار خراب است و به کمک های فوری نیاز دارند. بشیر احمد غزالی به سراغ این خانواده ها رفته و گزارش تهیه کرده.
بیجا شده ها میگویند با آنکه در وضعیت بدی به سر میبرند تا حال هیچ کمکی برایشان صورت نگرفته است.
مردم زید یک خانه، 20 خانه، 10 خانه، 5 خانه در آمده تا امروز یک مرجع نیست. ایدهی مردم یک بوجیارد یا یک ترپال یا یک خیمه یا جای معین برابر کده باشه که شما اینجا باشین. این علی 5 خانه در یک خانه هستیم، بیخی جای ششتن نیست که بشینیم. نه کدام کمپل است، نه کدام بستره است، نه چیز است. مردم در وضعیت بسیار بد قرار داره. مردم از گشنگی، حتی که گای خدا 30000 20000 گای خدا به 8000 سودا کده، اینجا روزمره خود سرش میشلانه.
آنها که قصه های زیاد و دردناکی از پریشانی، دربدری و بیچارگی هایشان دارند، خواهان یک طرف شدن جنگ در دنده غوری هستند و میگویند
20000 25000 خانه ماجر شده. آمدیم 21 روز میشه که اینجا ماجر هستیم، یعنی یک نغمه نان نیست. ای از پیشکی ما طلب کنیم، از پیشکی پرسان کنیم. با خدای نمی خانه خودی ما، یعنی 3-4 خانه است از خطر استوکا و چیزا. با خدای خانه خود یلا کردیم، در کشخانه دیگه کس خواه میکنیم.
از خطر سیاسرهایی که پریمونم
دولت بکنه، یا جنگ پیش کنه، یا جنگ دیگه بس کنه که مردم جای خود بشینه.
دندغوری و دند شهاب الدین ساحه کاملا هموار زراعتی و مردم آن نیز متکی بر زراعت و مالداری می باشند. مردم این ساحات می گویند اگر تا چند روزی دیگر منطقه آرام و زمینه کشت و کار مردم فراهم نشود، بسیاری از زمین های آنان از کشت بهاری باز می ماند.
اینمی وقتی کریدن است، اینمی در روز که کریدن نشود دیگه، الله اکبر، دیگه ختم است. ای بسته 20,000 خانه، ای چقدر زمین میکره، چقدر پیاز میکره، چقدر خربوزه میکره، ای نمیای نمی د 4-5 روز که نکره دیگه الله اکبر زمین کلش خرمان. از دچی گران کنیم، دچی بگویم، از پیشکی پرسان بکنیم دیگه.
مردم دندقوری میگویند در جریان این جنگ تعداد زیادی از مردمان ملکی کشته و زخمی شده و اگر جنگ به زودی ختم نگردد آنها متحمل تلفات بیشتری میگردند.
کسی زخمی است، کسی کشته شد، خانهش چپه شد، مردم در بدر شد که برید یک کشلاق از نصف قدر زیاد خانه چپه شده، در بدر شده، کالایش هر چیز زیر دیواله شده، زیر چیز.
و دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه بغلان با تایید گفته های آنان در مورد کشته و زخمی های ناشی از این جنگ میگوید:
متاسفانه از اثر جنگ های اخیر در ساحه دند شاهبودین و ساحه دند غوری و سایر حساس ولایت بغلان از 16 دل به این طرف تعداد 23 تن افراد ملکی زخم برداشته و 2 تن افراد ملکی فوتی داریم که در جمله زخمی ها 5 طفل 2 خانم شامل است. 3 واقع زخم برداشتگی به شفاخانه ولایتی از اثر پرتاب راکت توسط مخالفین مسئله دولت به شفاخانه ولایتی انتقال شده که مورد مداوا در جمله سایر زخمی ها و واقعات برش رسیدگی های 30 صورت گرفت.
بیجا شده های دندقوری که با بجا گذاشتن دار و مدار زندگی مجبور به ترک محلاتشان شده اند شکوه از عدم توجه سازمان های امداد دارند.
رادیو آزادی.
گروهی از افراد جهلکار در ولایت هرات بازداشت شده. این افراد که شمارشان به 10 تن می رسد در ترتیب اسناد جعلی به شمول پاسپورت دست داشتند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
نگرانی ها از موجودیت فساد گسترده اداری در بخش پاسپورت هرات بالا گرفته است. جنرال عبدالمجید روزی، قمندان امنیه هرات میگوید یک گروه 10 نفری را به اتهام جعل امضا و مهر مدیریت پاسپورت بازداشت کرده است. آقای روزی گفت شمار دیگر از اعضای این گروه در تعقیب نیروهای کشفی پلیس قرار دارند. قمندان امنیه هرات میگوید افراد بازداشت شده با دیگر شبکه‌ها در کابل و ولایات دیگر افغانستان در ارتباطند.
ما شبکه را گرفتیم که فعلا در جنایی است. خب بالاخره گروه دستگیر شد. از خانه متهم البته یک تعداد عرایض و پاسپورت و جواسیر و کامپیوترها برآمد. شاید در گذشته بسیار ورقا را از مردم جمع میکردن و امضا و تاپا و احکام جعلی جور میکرده و بعد از او در مقابل یک مشپول با مردم توضیح میکرده و این شبکه در ایجا یا در کابل یا در ولایت دیگه منتج رفت آمد دارند.
سال هاست که مردم هرات صفهای طولانی را پشت دروازه مدیریت پاسپورت ایجاد می کنند، اما گفته می شود که امر پاسپورت از سوی بعض از افراد به بازار سیاه کشانده شده است. شماری از متقاضیان پاسپورت در هرات می گویند که ماه هاست انتظار صدور پاسپورت هایشان را می کشند ولی تا کنون به این هدف دست نیافتند.
دقیقاً حالا 4 ماه که برات پاسپورت هیچ چیز دیگه هر روز میایم اینجا استاد میشیم که پاسپورت ما رو بخونن آخر هم هیچ چی میرم به خانه فوق
با مدت 5 ماه میشه که ما رد پاسپورت خو می با مقدار پول تعرفه که تحویل کردیم تا بال ما کرایه موتر داده. هر کس از ولسوالی ها میای از دیات میای و هر روز 100 روپیه 150 روپیه کرایه موتر میدم.
به یک اینجا کماندان 20 روز ما میایم به دام کماندانی کسی گپ ما رو گوش نمیکشه. کماندان صاحب امنیه میگه پولی نمیشه، هر چی پاسپورت پولی میشه.
به دنبال این اعتراضات دیده میشود که کماندان امنیه تلاش میکند که به این اعتراضات نقطه پایان بگذارد. جنرال عبدالمجید روزی، قمندان امنیه هرات، از موجودیت فساد اداری در میان کارمندان مدیریت پاسپورت هرات پرده برداشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان ملل متحد در مورد گلوله باری ترکیه بر کردها ابراز نگرانی کرده. از آغاز این هفته نیروهای ترکیه مواضع شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردها را هدف قرار داده. گزارش فرشتن نگار را بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. دیپلمات ها در سازمان ملل متحد این اظهارات را روز گذشته بر اساس خواست روسیه پس از نشست شورای امنیت ابراز کردند. رایفل داریو رامس کارینو، رئیس فیلین شورا که از ونزوئلا است، به خبرنگاران در نیویورک گفت اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ترکیه می خواهند که قانون بین المللی را مراعات کند. از آغاز این هفته نیروهای ترکیه موازی شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردها را هدف قرار داده است. انقره می گوید این حزب وابسته به حزب کارگران کردستان است که فعالیتش در ترکیه ممنوع است. این در حال است که امریکا جنگجویان وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کردها را در جنگ علیه داعش مؤثر خوانده و از آن حمایت کرده است. انقره حراس دارد که حزب کارگران کردستان که متحد امریکاست تلاش دارد تا نهاد از مناطق سوریه را تصرف کند که در نزدیک مرز با ترکیه واقعند. ترکیه که در حال گسترش نقشش در سوریه است روز گذشته گفت تلاش دارد تا متحدانش را برای اعزام عساکر در سوریه تشویق کند. ترکیه بر کناری بشار الاسد را برای ختم جنگ داخلی سوریه یک عنصر مهم می‌خواند. در بحران 5 ساله سوریه تا حال بیش از 260 هزار نفر کشته شدند. یک مقام ترکیه اخیراً گفت کشورش خواهان عملیات زمینی قوای متحد بین المللی در سوریه میباشد. اما این اظهارات با عکس العمل جدی ایران و روسیه دو عامی رژیم بشار الاسد روبرو شده است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در یک مصاحبه با رویترز در انقره در مورد امکان عملیات زمینی در سوریه گفت
داعش ترکیه دوردن تهدید اولشتوریور اما سادجه ترکیه
داعش تهدید مستقیم به ترکیه است اما این تهدید تنها متوجه ترکیه نیست از همین رو ما ائتلاف 65 کشور را ایجاد کرده ایم مشکلات مانند جنگجویان خارجی بیش از 100 کشور را متضرر ساخته است از همین خاطر را اندازی عملیات زمینی تنها از سوی ترکیه عربستان سعودی و قطر انجام نخواهد شد این یک مشکل مشترک است پس چرا در عملیات 65 کشور ائتلاف در آن اشتراک نکنند اگر چنین عملیات را اندازی شود مشترکاً را اندازی خواهد شد
اپراسیون olması lazım olacaksa
از سوی دیگر سوریه نیز یک نامه را در اعتراض به نقض سرحداتش از سوی ترکیه به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده است.
فرشته نگاه گزارش می داد. بدون شک در مورد دونالد ترامپ شنیده اید و می دانید که او قصد دارد رئیس جمهور آینده امریکا شود. چی فکر می کنید؟ این میلیاردر امریکایی برنده خواهد شد؟ اما باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به این باور است که ترامپ رئیس جمهور شدن نمیتواند. سلطان محمد سربر گزارش میدهد.
رئیس جمهور امریکا از دونالد ترامپ امیدوار نامزدی ریاست جمهوری این کشور سخت انتقاد کرده گفت که نظریات وی درباره مسلمانان و تغییر اقلیم برای همه جهانیان نگران کننده است. باراک اوباما به خبرنگاران گفت نه تنها آقای ترامپ اگر به اظهارات دیگر امیدواران نامزدی میان جمهوری خواهان هم متوجه شوید هیچ کس از آنها فکر نمی کند که ما باید درباره تغییر اقلیم یک کار انجام دهیم. او گفت بر علاوه این که آقای ترامپ در این اواخر پیشنهاد کرد که از ورود مسلمانان به امریکا جلوگیری شود که این سخن احساسات ضد مسلمانان را دامن می زند سخنان دیگر امیدواران جمهوری خواهان هم نگران کننده است. رئیس جمهور امریکا گفت که او باور ندارد که دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده را برنده شود. باراک اوباما گفت ترامپ رئیس جمهور شده نمیتواند و سبب این است که من به مردم امریکا بسیار اعتماد دارم. من فکر میکنم که آنها درک میکنند که ریاست جمهوری یک شغل جدی است. باراک اوباما افزود که ریاست جمهوری میزبانی یک بحث تلویزیونی و ترویج و اعلان نیست بلکه یک کار دشوار است.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. رسیدیم به پایان این ساعت خبری. از همراهیتان تشکر. در کمتر از نیم ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری با تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې